داریم. در ماورای سخاوتمندان مالک غرض که هیچ چیزی را بدون مقصد به کسی نمی دهند و در هر دستپیشی آنها به افراد نادار یک طمع و مقصدی نهفته است که شماری از مردم دقتی به آن ندارند و گویا با این سخنان سخاوتمندانه ایشان فریب می خورند. داستانی با عنوان کیمیاگر از مردم برما را که تازه ترجمه نمودم برای شما می خوانم. این داستان مبین یک حوصله‌مندی و نتایج یک کیمیاگری پرمشقت را می رساند که چگونه آرزوی یک جوان با تدبیر خسرش به نتیجه نهایی آن هم با راز کیمیاگری می رسد. از روگشایی کتاب سه عکس جدا افتاده از نجیب بارور که نظر شاعر معتبر معاصر پرتو نادری را در مورد اشعار نجیب بارور و کاستی های شعر جوان او و نظر یک دوست دیگر او را در حال و هوای غزل سرایی جناب بارور خواهیم داشت. باز هم یادی از آهنگ های تا حدود فراموش شده را داریم. در این هفته با آواز مرحوم استاد سراهنگ و احمد ولی. اما در شروع توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سه‌شنبه گذشته کار ساختمان دروازه ورودی ولایت بامیان پایتخت فرهنگی سارک آغاز گردید. سنگ تهداب دروازه ورودی بامیان نمادی از نخستین پایتخت فرهنگی سارک توسط محمد ظاهر زهیر والی بامیان در منطقه شش پل گذاشته شد و قرار است الی ماه جوزای سال آینده تکمیل گردد. والی بامیان در مورد اعمار دروازه ورودی بامیان با آژانس باختر گفته است این دروازه شهر با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی بامیان به صورت نمادین تاریخی و فرهنگی باید ساخته شود. معماری این دروازه به شکل تاریخی و مخصوصاً معماری اسلامی خواهد بود. گفته می شود هزینه مجموعی این پروژه مبلغ بیش از 3,707,000 افغانی است. سه‌شنبه گذشته نمایشگاه بزرگ کتاب هرات به کار خود ادامه داد. این نمایشگاه از یک هفته بدین سو در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ را اندازی شده بود. در این مدت بالغ بر 50,000 تن از شهروندان از کتاب‌های موجود بازدید نمودند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات ضمن تقدیر از کسانی که در امر برگزاری این نمایشگاه همکاری نمودند گفت برگزاری این نمایشگاه در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بوده که ریاست اطلاعات و فرهنگ با اجرای برنامه‌های متعدد در حاشیه این نمایشگاه مردم به خصوص جوانان را به پژوهش، مطالعه و نوشتن علاقه‌مند ساخته است. در این نمایشگاه حدود 15,000 جلد کتاب به فروش رسیده است. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در دیدار با رئیس بنیاد فرهنگی آقاخان در مورد هماهنگی مؤسسات خصوصی با این وزارت در رابطه با کار پروژه‌های آبدات تاریخی صحبت کرد. به گزارش آژانس باختر در این دیدار اجمل میوندی رئیس بنیاد فرهنگی آقاخان خاطر نشان ساخت که آن بنیاد در سروی ساحات آبدات تاریخی که شامل نقشه باستانشناسی شود با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری می نماید. وی افزود که از سوی این بنیاد اکنون در پروژه های حفاظت و ترمیم آبده های تاریخی در ولایات کابل، بلخ و بدخشان کار جریان دارد. همین گونه در جریان این دیدار یک جلد کتاب نمایشگاه آثار هنری دوره مغل که در سال 2013 در باغ بابرشاه کابل برگزار شده بود از سوی رئیس بنیاد فرهنگی آقاخان به وزیر اطلاعات و فرهنگ اهدا شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کلمه سخاوت را شنیده و گویا اعمال سخاوتمندانه را دیده و شماری تحایف سخاوتمندان را لمس و نان سخاوتمندان را تناول نیز کردن. از بزرگان نیز در مورد سخاوت و عین ثواب بودن آن از آوان طفلی زیاد شنیده ایم. اما آن سخاوتی که ما در پس منظر آن لطف پروردگار و امید از جنتهای آن داریم نیز از خود شرایط بخصوص خود را داشته است. هر داد و دهش هم ناشی از سخاوت نبوده است و هر از خودگذری را نیز نمیتوان سخاوت نام نهاد. حدود سخاوت آنچنانی که ما فکر میکنیم بی حد و حصر نیست و آن معیارهای به خصوص خود را داشته است. سخاوتی که در قبال خود طمع و توقع را همراه دارد آن سخاوت نیست، بلکه آن مقصد شومی است که بعد از چیزی دادن چیزی بالاتر از آن را توقع کنی. اگر آشکارا گفته شود به گونه مثال به ناداری دست مساعدت پیش کنی و اما چشم به دختر جوان وی دوخته باشی و این سخاوت را هرچند ادامه هم دهی، عواقب آن همان مقصد شوم را می رساند و هر اندازه‌ای که با کلمات و بیانیه‌ها به آن تأکید ورزی و قسم‌ها خوری، باز هم نیت شوم خود را نمی‌توانی پنهان نمایی. این از سخاوتمندی نیست، بلکه کاری غیر انسانی و غیر اخلاقی است و هیچ دین و مذهبی در جهان بی مذمت از آن نگذشته است. و جالبتر از آن، این بحث خیلی دردآور و آزاردهنده است. گروهی از نیت شوم آن سخاوت پیشه ها آگاهند، اما با کتمان حقیقت به تعریف و توصیف این فرد مغرض نیز می پردازند که این طایفه بیشتر از آن مرد گویا سخی در غضب خداوندی برابرند. دست پیشی سخاوتمندان به گونه تصنعی و حاوی یک مقصد از همان مناسبات ابتدایی معلوم می شوند. اما دریغ که زیرکی ما تا حدودی نم کشیده و دقت عمل با آنها نداریم. وگرنه چندی از این سخاوتمندان صاحب غرض را در ملایام شرمنده و شرمسار سازن، متباقی را جرأت چنین اعمال خبیثه در سر نمی زند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
زمین ما هم یک کره عجیب و غریب با انسانهای خود در ادوار مختلف حیات بوده است. نمیدانم، با اسرار کائنات به سبب عدم آشنایی با نجوم بلدیت ندارم، اما همین قدر می دانم که بیشترینه از انسانهای باشنده در زمین در طول حیات خود دائما کنجکاو و متشبس و ناقرار در کشف تازه ها زیستند و گاهی با آن موفق شده و بسیاری این آرمان را با خود به گور بردند. اما تاریخ از این گونه حوادث زیاد نقل می کند که تعدادی از علما و کیمیادانان عمر خود را به این سپری کردند که چگونه خاک را به زر و طلا تبدیل نمایند و در هر دوره ای از تاریخ با نام و شمار آنها آشنا هستیم. اما کیمیاگری اصلی را دانایان به زحمت و مهنت انسانی وابسته می دانند و مصرعی از شعر شاعری نیز به یادم آمد که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، تنها با دانستن علم کیمیا میسر نیست، بلکه ساده های جهان هم اگر کمی دقت کنند به این آرزوی خود موفق می شوند. به یک داستان مردم کشور برما توجه کنید که به تازگی آن را ترجمه نمودم. با شنیدن آن ساده ترین راهی کیمیاگری را می آموزید با عنوان کیمیاگر. بود نبود در زمانه های قدیم یک دختر به یک پسر عاشق شد. بالاخره موفق به ازدواج در یک فصل بهار با وی نیز گردید و پدر دختر با خوشحالی دعای پربرکت برای هر دوی آنها داد. اینها زندگی را با خوشحالی آغاز کردند و اما در حیات آنها یک مشکل بود و آن هم اشتیاق و آرزوی جوان به کیمیاگری و گویا تغییر خاک و طلا و زر. روزی جوان به خانم خود گفت: میدانی من کیمیاگر هستم و کیمیاگری یک فرصتی آرام و ذهن بی دغدغه می خواهد. اما زنش آرزو داشت که شوهرش یک کاروبار مثل دیگران داشته باشد. روزی برای شوهرش گفت: من نمی خواهم که محتاج دیگران باشم، از این سبب زحمت می کشم. براستیم هر روز سبزه های خوراکی که در لب جوی ها سبز شده جمع‌آوری می کرد و به دیقان قریه می داد و او با بازار می فروخت، و اما پول کمی از عایدات را برای زن کیمیاگر می داد. زن به شوهرش گفت: اگر تو هم کار کنی پول زیادی به دست می آوریم و یک توته زمین خواهیم خرید. اما به این سوال همیشه شوهر به علامت منفی سر می جنبانید و به زنش می گفت: براز کیمیاگری که خاک به طلا تبدیل شود نزدیک شدم و فرصتی برایم بده و خدا خواسته باشد به این کار موفق خواهم شد. زن مسکین قبول کرد و روزها و ماها از این گفته گذشت. روزی زن به خانه نزد پدر خود رفت که یگان مشوره‌ای برای شوهرش بدهد، چون که پدرش نیز زمانی در مورد کیمیا معلوماتی داشت. پدر که گفته های دخترش را در مورد داماد خود شنید گفت: ببین دختر، ما همه آرزوهای بلند بالایی در حیات خود داریم. مطمئن باش دخترم، به دامادم بگو فردا بیاید و من ضرور با وی در این باره صحبت خواهم کرد. زن که برای شوهرش از کیمیاگری پدرش یاد کرد، جوان بیقرار شد. فکر کرد که به دریافت راز کیمیاگری نزدیک شده بود، حتما خسرش با راز او آشنا شود، این کار به نتیجه نخواهد رسید. اما ناچار به حرمت خسر فردا به خانه او رفت. برعکس تصور او، خسرش این گونه نصیحتی نکرد که گویا از کیمیاگری دست بکشد، بلکه گفت: زمانی من هم کیمیاگر بودم و به هدف خیلی نزدیک هم شده بودم. خلاصه جوان تمام مسائل را با اطمینان خاطر به خسرش بیان کرد که تا چه حد به هدف نزدیک شده است. خسرش گفت: همه گپ ها را شنیدم، حیف که من پیر شدم و فرصت ندارم که خاک را به زر تبدیل کنم. جوان با قطع سخنان خسر خود گفت: من جوان هستم، اگر همان عنصر انتهایی را برایم بگویید حتما آن را دریافت می کنم. خسر و پیرش گفت: اما این کار زیاد طلب دارد. داماد گفت: پس همین قدر بگویید که من چه کاری انجام دهم، من از کار خسته نمی شوم. پیر تبسمی کرد و گفت: تو به یک گردی که رنگ مایل به سفید دارد ضرورت داری، که آن گرد در برگ کیله یافت می شود. البته در برگ هر کیله نه، بلکه کیله‌ای که خود تو آن را کاشته و پرورش نموده باشی. جوان گفت: کار آسانی است، کیله را خودم کشت می کنم، آبیاری می کنم، پرورش می نمایم. اما نگفتید که به چه اندازه گرد کیله ضرورت است. خسر پیرش گفت: دو پاو از این گرد کفایت می کند. برایم بگو که آیا این کار مشکل را می توانی انجام دهی؟ جوان گفت: بله، 100% انجام می دهم. خسرش گفت: اگر آماده باشی من پول می دهم زمینی را بخری و در آن بوته های کیله را کشت کنی و این راز را به جز دخترم به کسی نگویی و من آن اوراد جادویی را برای تو می آموزم که در برگ های کیله بخوانی. داماد تعهد قطعی سپرد که چنین خواهد کرد. جوان با پول خسرش زمین را خرید و با مهنت زیاد گیاهای هرزه و کبلها را از زمین پاک و هموار نمود و بوته های کیله را شاند و بوته ها سبز شد و هر روز نه تنها به هر بوته اوراد جداگانه می خوند، بلکه در آبداری و پرورش او نیز غفلت نمی کرد. روز تا روز بوته های کیله کلان می شدند و جوان گرد جمع شده از برگ کیله را به یک مرتبان می انداخت. اما گردی که از این درخت های کیله جمع می شد خیلی کم بود و جوان مجبور می شد که کیله های زیادی بکارد و مهنت زیاد بخرج دهد تا گرد نیز زیاد به دست آید. و بالاخره چنین هم شد. روزی وزن گرد های جمع شده ای وی 2 پاو شد و جوان خیلی خرسند گردید و مرتبان گرد ها را گرفت و به خانه خسر رفت. خسر پیرش با دیدن مرتبان گرد گفت: من به تو افتخار می کنم که این همه مهنت زیاد را متقبل شدی. دامادش گفت: حالا برای من بگویید که چگونه خاک را به طلا تبدیل کنم؟ کیمیاگر پیر گفت: حتما این راز را برای تو یاد می دهم، اما تو برو دختر مرا اینجا بیاور که ضرورتی برای او نیز داریم. دامادش به زودی رفت و خانم خود را آورد. وقتی هر سی یک جا شدن، پدر به دخترش گفت: زمانی که شوهرت گردهای کیله را جمع آوری می کرد، در این مدت تو چه کار می کردی؟ دخترش با تبسم گفت: من مصروف آن بودم که کیله ها را سلامت به بازار برسانم و به بی بالا بفروشم. پدرش گفت: آیا از این فروش پولی هم ذخیره کرده ای؟ دخترش گفت: شوهر من بسیار زحمت کشید و بوته های کیله را خوب پرورش داده بود. حاصل خوبی گرفتیم و عواید زیادی به دست آوردیم و ذخیره خوبی هم دارم. زن به خانهش رفت و خریده طلایی که ذخیره کرده بود آورد. پدر خریده را از دست دخترش گرفت و برایش گفت که لحظه او را با دامادش تنها بگذارد. زن بیرون شد. مرد کیمیاگر پیر طلاها را به خاک انداخت و آن را مخلوط کرد و گفت: دامادم، تو موفق شدی که خاک را به طلا تبدیل کنی. داماد در اول حیران و متعجب شد و به مطلب نرسید، و اما بعدن فهمید که خسرش در حقیقت یکی از کیمیاگران بزرگ بوده است. نجیب بارور، شاعر جوان غزل سرا، دومین مجموعه شعری خود را به دوستان خود پیشکش کرد. اولین مجموعه او نام دیگر کابل و اینک دومین مجموعه شعری او هفته قبل با عنوان سه عکس جدا افتاده در انجمن قلم روگشایی شد. از حال و احوال این نشست میگذریم. شماری از شعرا و ادیبان غزل ها و سایر سرایش های او را به نقد گرفتند و در کل او را تازه سرا و آن هم در مسائل اجتماعی پذیرفتند. شاعر پرآوازی کشور پرتو نادری نیز در این محفل نظارگر نقد و نقودها بود. همکارم جاوید فیضی در مورد کارهای ادبی نجیب بارور از جناب نادری پرسیده و این جملات را دریافته است:
بارور از شمار شاعران غزل سرا است. محتوای شعری از ایرا عمدتاً یک نوستالوژی تاریخی فرهنگی تشکیل می‌دهد. همون شکوه گذشته خراسان و شکوه زبان فارسی دری و همین وحدت یک پارچه‌ای این حوزه تمدنی عمدترین بحث‌های شمی است از نظر اندیشه. خوب، البته غزل‌های عاشقانه و چیزا هم داره که اگر آدم مقایسه کنه غزل‌های عاشقانه‌ش در رابطه با اون غزل‌هایش که این گونه محتوا داره، در عاشقانه‌هایش زیباتر و می‌سرایند نسبت به این شعرهایش که این گونه اندیشه پردازی می‌کنه. چون جوان است و در حقیقت گام‌های نخستین خود برداره، بدون شک یک مقدار دشواری های در زبان و کاربرد واژگان و این چیزها و یا یک نوع نارسایی های در بیان شعرهایش دیده میشه که ما امیدوار هستیم این مسائل تکنیکی است که این به مرور زمان حل شود، ولی عمدترین چیز برای یک شاعر همون قدرت تخیلش است که او را نه کسی برایش هدیه داده میتونه و نه هم با از کتاب ها و این چیزا میتونه او را به دست بیاره، بلکه اما بودی به اصطلاح ادبیات شعرش میتونه که اون با مطالعه بیشتر و توجه بیشتر اونو برطرف سازه.
نجیب بارور از دید دوستان و رفقایش فردی با دیسپلین و به اصطلاح عوام خیلی سنگین و سخت کوش است. یکی از علاقمندان شعر وی از او چنین یادهانی دارند:
من هارون مجیدی هستم، روزنامه‌نگار. آقای نجیب بارور که پیش از این کتاب نام دیگر کابل از او چاپ شده بود، کسی است که بیشتر در حوزه غزل کار میکنه و تفاوت کاری دیگه‌ش هم است که در میان کسایی که در حوزه ادبی کابل بیشتر شعر می‌سرایند، اونها بیشتر عاشقانه کار میکنن، ولی آقای نجیب بارور بیشتر شعرهای اجتماعی و سیاسی بیشتر می‌سرایند و می‌خاطر یک مقدار مخاطبای در بین مردم عام و کسایی که هستند بیشتر داره و شعرهاش بیشتر پسند میشه.
بیایید صحبت جاوید فیضی را با نجیب بارور و پارچه شیری به صدای خود او را نیز بشنویم.
خب جناب محترم نجیب بارور، هرچند دوستان با شما آشنایی دارند، ولی در آغاز اگر نجیب بارور خود برای ما معرفی کنند که نجیب بارور کی هست؟
به نام و یاد خدا، نجیب بارور 29 سال پیش در کابل متولد شد. میهن آبایی ما ولایت پنچیر است. در سال 1388 از لیسی خواجه عبدالله انصاری فارغ شدم. بعد از او شامل دانشگاه شدم و امسال سال فراغت ما از رشته علوم سیاسی است. ما در بنیاد مارشال فهیم مسئولیت فرهنگیش دارم و در پروی از او به کارهای فرهنگی و شعر میپردازم.
کوتاه اگر در مورد محفل امروز بگوین که به چه مناسبت بود و معرفی کدام مجموعه از اشعار شما بود؟
از من یک مجموعه به نام نام دیگر کابل چاپ شده و نخستین مجموعه ما بود که وارد عرصه شعر و ادبیات شد. پس از او سه عکس جدا افتاده که محفل امروز به مناسبت از اون برگزار شده بود. البته کتاب دوم با احتیاط و با جدیت بیشتر خواستم پیش از اینکه چاپ شود نقد شود. وقتی نجیب بارور به عنوان در محوطه شعر امروز افغانستان جای میگیره، باید دقت کنم و با دقت بیشتر و شعر بپردازم.
از چه زمان نجیب بارور با شعر آشنا شده و چه نوع شعر دوست داره؟
من از کودکی در یک خانواده متولد شدم که خانواده من، پدر من ولی خان فیضی یکی از شاهنامه خوانان و مثنوی خوانان ولایت پنچیر است. همیشه در محافل خوشی و غم ما با شعر فردوسی، با شعر مولانا، با شعر حافظ مواجه بودیم و با اونها انس داشتیم، در حالی که اصلا مفهومش را نمی‌فهمیدیم ولی دوست داشتیم، شعرها را می‌شنیدیم و وقتی شعرها را تفسیر میکردن میشنیدیم. ما از کودکی با شعر رابطه داشتم، ولی در 2-3 سال پیش حس کردم که چیزایی را میتونم بنویسم و ما با غزل نوشتن شروع کردم. مجموعه اولم هم غزل است و مجموعه‌ای که قرار است چاپ شود اینم با غزل است که امو نمایانگر علاقه ما به قالب غزل است.
یک پارچه شعرتان میشه که برام دکلمه کنم؟
هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید. هر کی از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو به تحمل بزنید. نه بگویید به بت‌های سیاسی، نه نه روی گور همه تفرقه ها گل بزنید. مشتی از خاک بخارا و گل از نیشابور با هم آرید و به مخروبه کابل بزنید. دختران قفس افتاده پامیر عزیز، گلی از باغ خراسان به تکاکل بزنید. جام از بلخ بیارید و شراب از شیراز، مستی هر دو جهان را به تغزل بزنید. هر کجا مرز ببخشید که تکرار آمد، فرض با این که کشیدن دو تا پل بزنید.
شنونده های رادیو آزادی، در اخیر برنامه باز هم یک آهنگ تا حدودی فراموش شده از مرحوم استاد سراهنگ و احمد ولی را داریم. از همون آوان که احمد ولی به نزد مرحوم استاد سراهنگ به شاگردی زانو زده و به غزل سرایی آغاز نموده بود. با همین آهنگ برنامه کنونی مجله فرهنگی نیز به پایان می رسد. منتظر نظرها و رهنمودهای شما هستیم. با درود.
گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com